أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. الفصل الأول، تنبيه في إثبات وجود النفس الإنسانية و انها انیتون مغایرتون للبدن. خب بحثی رو که جلسه قبل آغاز کردیم در رابطه با چیستی نفس بود و به اصطلاح اونی که تعریف کردیم بهش میگن مای شارحه. خاطر شریفتون هستش که توی منطق میگفتن اگر ما لفظ رو معنا بکنیم بگیم این لفظ یعنی چی، خب این یه سطح تعریفه، مثلا بهش میگیم مای شارحت و لفظ، درست؟ که این کار لغویه و کار لغتدانه و اینها کاری به ما نداره خیلی. اگر بیایم حقیقت رو معنا بکنیم قبل از اثبات، بهش میگن مای شارحت الاسم. یعنی بگیم آقا همین نفس چیست؟ اونو اثباتش نکردیم که. اما اگر همین نفس چیست رو بعد از اثبات و بعد از حل بسیط بیان بکنیم، بهش میگن مای حقیقیه. خاطرتون هست این رو تو منطق میگن آقا. لذا اونی که جلسه قبلش پرداختی میشه مای شارحت الاسم، یعنی قبل از حقیقت، قبل از اثبات شی به بیان چیستیش پرداختی، بیان ماهیتش پرداختی، که تعریف کردیم نفس رو، شد نفس رو گفتیم یا نفس ارضیه یا سماوی. نفس ارضی میشه کمال و اول لجسم طبیعی عالی زی حیات بالقوه، یک. و نفس سماوی هم میشه کمال و اول لجسم طبیعی زی ادراک و حرکت که یدفعان تعقل کلی حاصل برفه. این بحث جلسه قبل. از این جلسه میخوایم وارد بحث اثبات نفس بشیم. بله بله، نه این تمام شده دیگه، بریم سراغ صفر یک. این جلسه میخوایم وارد بحث اثبات نفس بشیم. عنوان فصل اینه، الفصل اول تنبیه. این تنبیه رو اون اول کتاب جناب خواجه برای ما توضیح دادن. یه دونه ما تنبیه داریم یا اشارات داریم یا وهمون و تنبیه داریم یا وهمون و اشاره داریم. ببینید اون جایی که تنبیه یعنی هم بدیهیه، اون جایی که اشاره است یعنی امر استدلالیه، استدلال میخواد بیاره جنابش. تنبیه یعنی آگاهی دادن، کسی که خوابه رو شما یه منبهید دیگه، یه توجهی میدید بهش، درست؟ اینو بهش میگن تنبیه. لذا استدلال نمیاره، اشاره نه، استدلال میخواد. وهمون و تنبیه یعنی یه وهمیه، یه اشکالی مطرح شده، این پاسخش با یک تنبیهیه. وهمون و اشاره یعنی چی؟ یعنی اینکه یه وهمیه، یه اشکالی مطرح شده، در پاسخش یک اشاره و یک استدلالی ما باید بیان بکنیم. این عناوین این چهارگانه ایه که معمولا ما داریم تو این کتاب. حالا یه سری چیزا دیگه هم داریم، تذنیبون و مثلا تتمتون و شاید اینا هم داشته باشیم. تذنیبو که داریم، حالا تتمه رو خاطرم نیستش که داریم یا نداریم. خب عنوان فصل عنوان تنبیهه، توجه دارید، عنوان تنبیهه. یعنی برای اثبات نفس جناب شیخ تنها کاری که میخواد برای ما انجام بده اینه، یک نوع تنبیه بده. یه توضیح بدم راجع به تنبیه اینجا. ببینید تنبیه میشه این رو به صورت نظری معنا کرد. نظری یعنی چی؟ یعنی اینکه ما مثلا بیایم عرضم خدمتون یک امری رو که بدیهیه تو ساحت نظری بخوایم به اون تنبیه بدیم. مثلا به یکی بگیم که خب جزء از کل بزرگتره، بعد اون بگه آقا نه مثلا میتونه جزء، میگیم کل از جزء بزرگتره، بعد اون بگه نه میتونه جزء بزرگتر باشه. بعد مثلا همین بس که ما مارکسیستا داریم، مثلا ادعایی که میکردن قبلا که آقا یه لوله آفتابی رو مثلا فرض بکنید خیلی طولانی، مثلا از تهران تا قمه، خب این جزء از کل بزرگتر میشه. خب شما اینجا باید چیکار بکنید؟ یه تنبیهی بدید که بابا این کله، اون لوله آفتابه هم جزءشه دیگه، کل فقط بدنه آفتابه نگیر، این لوله آفتابه هم بگیر. توجه دارید؟ حالا مثالی که میزنم، خب اینجا موقع تو ساعت نظریه. یه موقع هستش که نه، ببینید تنبیه اینجا از این سنخه، میخواد چون همه ما نفس داریم، همه ما این حقیقت رو داریم، میخواد چشم شما رو تیز بکنه که اینی رو که دارید و خوب بهش نگاه کنید. یعنی الان این هویت انسانی، این حقیقت انسانی که توی ما محققه رو، ما چشممون اولا مسلح نیست. یعنی چی؟ یعنی اینکه به صورت بسیط نگاه میکنیم، به زوایاش دقت نمیکنیم، نمیتونیم اینی که دستمونه، این حقیقتی که دستمونه رو خوب تحلیل بکنیم. شیخ میخواد چیکار بکنه با این تنبیه ها؟ دو سه تا تنبیه داریم اولش. میخواد یه کاری بکنه، چشم شما رو تیز بکنه که به اونی که دارید شهود میکنید، به اینی که الان علم حضوری دارید قشنگ توجه بکنید تا به اون مقصود برسید. میدونید مثل چی میمونه؟ ببینید بخوام مثال بزنم، مثل میمونه که ما با هم دیگه داریم مثلا به دیوار نگاه میکنیم، بعد من به شما میگم اون مگسه رو میبینی رو دیوار نشسته؟ میگی نه. میگم ببین دقت بکن، اون گوشه سمت راست هست. میگی خب. بعد میگم اونجا یه دونه مثلا گشش ریخته، اونجا رو میبینی؟ میگه آره. میگه حالا یه خوره بیا پایین در. میگه خب. میگه خوره سمت چپ. میگه اه دیدم. میبینی الان این کاری که ما داریم میکنیم، میبینی طرف داره شهود میکنه، داشت دیوار رو میدید. اما شما با این تنبیهی که دادید به طرف، باعث شد یه چیزی رو که داشت میدید ولی چون دقت نداشت، توجهش جلب نشده بود، به اون التفات پیدا نکرده. حالا شما دارید با یه تنبیهی این طرف رو چیکار میکنید؟ بهش التفات میده. این اتفاقی که قراره تو این تنبیه ها بیفته، لذا اینجوری باهاش مواجه بشه. خب ببینید ما یه حقیقت نفس داریم، درست؟ ولی اولا ما نگاه میکنیم افراد معمولا نفس خیلی احساس نمیکنن، لذا میشه که فکر میکنن خب همین بدنن دیگه، اولا احساس نفس کسی نمیکنه. شیخ میخواد یه کاری بکنه با این تنبیهش، بیاد با شما یه جوری مواجه بشه، چشمتون رو تیز بکنه، بگه بابا این حقیقتی که شما دارید چیه. درست شد؟ این از کارکردهای تنبیهی که تو این بحث نفس داره. من اینو کرارم گفتم به رفقا، ببینید این که تمام ابزارالاتی که یه فیلسوف باید داشته باشه همه ما داره. یعنی اون نفس رو که اون داره ما هم داریم، عرضم خدمت، اون شهود خارج و اون داره ما هم داریم. تمامه بیم مثل فقه نیستش که شما اصلا روایت رو نشنیده باشید، یا مثلا مثل اصول نیستش که، حالا اصول البته اینجوریه به جز یه سری از روایات، بقیهش رو همه رو عرف دیگه، ما خودمون داریم عقل دیگه، ما خودمون داریم دیگه. حالا به جز اجماع و میگم روایت و اینها که باید یه جاهایی بحث بشه روی سری از مسائل، ولی بقیهش خودمون داریم. خب پس چی جوریه که ملا صدرا یه چیزایی میفهمه که ما نمیفهمیم؟ چرا فلسفه خوندن چه کمکی میکنه؟ چرا مثلا باید ما بریم بوعلی بخونیم؟ خب اونا عقل داشتن، شهود داشتن، ما هم عقل داریم، شهود داریم. شهود منظور همین شهود عمومیه دیگه، نه شهود قلبی. اتفاقی که میفته اینه، تو بحث چشم تیزه، تو بحث اینه که اونی که داری شهود میکنید و بتونید برگردونید، بازتاب مفهومی بدید، بتونید از اون مفهوم بگیرید. چون چشم افراد عموما تیز نیست، چشم مسلح نیست، لذا نمیتونن از اینایی که دارن استفاده بکنن. حالا شیخ میخواد به شما یاد بده که آقا چجوری با این حقیقتی که دارید، با این هویتی که دارید مواجه بشید. فلسفه بافتنی که نیست، فلسفه رو همین ادراکات ما داره سوار میشه. خب چجوری ما باید یاد بگیریم این ادراکاتمون رو بپردازیم، به زبان عقل در بیاریم، اون شهودی رو که عقل داره، اون شهودی رو که نفس انسانی داره مشاهده میکنه خیلی از چیزها رو، چجوری برگردیم این رو قالب مفاهیم بریم؟ این چیزیه که واسه تو فلسفه ما یاد بگیریم. خب این راجع به عنوان تنبیه. میفرماد الفصل الاول تنبیه فی اثبات وجود نفس الانسانیه، تو اثبات وجود نفس انسانی و انها، یعنی این میباشد این نفس انیتون مغایرتون للبدن، یه انیتیه، یه حقیقتیه مغایره با بدن. حالا چجوری مغایر با بدنه خیلی جا باز نمیشه، حالا بریم جلوتر انشالله بیشتر روشن میشه. ولی خب حالا ببینید جناب شیخ اینجا بیانشون اینه، تو همین جا که میخوان نفس رو اثبات بکنن، ایشون میگن که ببینید شما یک حقیقتی دارید خب که هیچ موقع از این حقیقت نمیتونید غافل بشید. میگه حتی توی خواب از این حقیقت غافل نیستید، حتی اگر یکی مست بشه از این حقیقت غافل نیست. این رو اولا میگن ایشون. بعد میفرمان که میخوای این رو بیشتر برای این نفسه، حالا بگیم تاشو این نفس، این چیزی که شما کاملا بهش، این بدن نیست، حالا توضیح میدیم چرا. به خاطر اینکه شما خیلی وقتا از بدن غافلید، یعنی از خودتون هیچ غافل نمیشید، یعنی هر کاری غرق خودتونید، مثل ماهی که غرق آبه، شما هم غرق خودتون. اون هویت، اون حقیقتی که شما غرقشین رو آقایون میگن نفس. درست. حالا بعد جناب شیخ برای اینکه اینو روشن بکنه میاد یک مثال میزنه. مثال چیه؟ این برهان رو ازش تعبیر میکنم به برهان هوای تلق. حالا توضیحش میخوایم بدیم. هوای تلق. شیخ میگه ببینید شما این رو فرض بکنید. فکر کنید روز اولیه که آفریده شدید. اصلا هیچ حافظه ای ندارید. هیچ. ولی یه فطنت صحیحه ای دارید، یه هوشیاری دارید، یک فراست و یک تیزفهمی دارید. خب حالا شما فرض بکنید اصلا رو هوا هم نیستید، روی هوایید، روی زمین نیستید، رو هوایید. میدونید چرا؟ میخواد یک کاری بکنید که شما زمین رو هم احساس نکنید، به هیچی توجه نکنید و اصلا یه جوری باشه هوا نه گرم باشه نه سرد باشه، چون سرما و گرما باشه شما حواستون میره به سرما و گرما، حتی انگشتاتون هم به همدیگه نچسبیده باشه که احساس انگشت بکنید، این بدن سبک باشه، اصلا احساسی هیچ چیزی نکنید، توی یک هوا، توی خلع. ها حالا مثلا این فضانوردا هستن میرن توی ارزم خدمت، جاذبه وجود نداره، هیچ فشاری از هیچ طرفی به اینها وارد نمیشه. ها شما فرض کنید توی چنین فضایی انگشتاتون هم باز، هیچ چیزی نیستش که شما رو، توجه شما رو به خودش جلب بکنه. اون میگه یه حقیقتی هست اونجا که اون حقیقت انیت شماست، شما از اون غافل نمیتونید بشید. شما میبینید که بله من یه ادراکی دارم و من غرق خودمم و من توجه هم همش به خودمه، دیگه منصرفی نیست، درست، چیزی نیستش که حواس شما رو به سمت خودش جلب بکنه. میگه اون حقیقت نفس شماست. میگه و اگر فرض بکنید چنین حالتی هست، شما قطعا اون نفس رو خیلی قشنگتر راحتتر ادراک میکنید. حالا این برهان هوای تلقی، حالا برهان هم نیست، بیشتر تنبیهه. میگم خود جناب شیخ برهان عنوان نمیده، آقای معمولا میان برهانی میگن، ولی واقعا شده تنبیه. حالا ما معمولا به رفقا اینجوری تنبیه میدیم، میگیم که خب قبل اینکه بخوابید شما شب باشه، ساکت باشه همه جا، بعد عرضم خدمتتون وقتی دراز کشیدین چراغ هم خاموش باشه، چون میدونید نور اگر باشه حواس انسان پرت میشه. ما الان چرا مثلا الان که هستیم به نفس خودمون خیلی توجه نداریم؟ به خاطر اینکه منصرف داریم. الان یه در رو میبینیم، دیوار رو میبینیم، خود رو خیلی توجه، باید توجه، باید یه چیزی باشه، انقطاع از حواس، انقطاع توجه حواسی داشته باشیم و بعد به اون حقیقت توجه بکنیم، به اونی که هستیم واقعا. من همیشه اینو به رفقا میگم، مثلا این شرایط رو برای خودتون تصویر، الان من میشه ها معمولا چون ضعیفیم ما نمیتونیم انصراف ایجاد بکنیم، به اون حقیقتی که هستیم، این که من چیم، به این توجه کنید، به این که اصلا چجوریه، اصلا ببینید احساس بدن میکنیم، اصلا احساس بدن نمیکنیم، اصلا یه لحظه این رو تو اون حالت یعنی به این توجه کنید. کجای بدنید؟ ببین اصلا این که من کجام، اصلا کجایی بدن اصلا براتون مطرح نیست، اصلا مکانداری براتون مطرح نیست، یک حقیقت بسیط، یعنی جزء نداره، حس میکنید جزء نداره و یک پارچه، سر تا پا آگاهی، سر تا پا فهم، سر تا پا حیات، اینه، این حقیقت نفس و این اونیه که جناب شیخ میخواد به واسطه این برهان هوایی تر به اون آگاهی بده و میگه اینو نگاه بکنید، همه تون اینو حس میکنید، همه تون اینو میابید، این نفس انسانی. درست. حالا جلوتر اثبات میکنیم چرا این جسم نیست، رو همین برهان هوایی تر میخواد جناب شیخ بیان بکنه، ولی ما رو همین شهود اولیه خودمون اگر بنا بکنیم خیلی راحت تر میفهمیم. میگم واقعا توجه بکنید به اون حقیقت،
حالا قبل خواب، حالا یا یه چیزی میشه سر و صدا نباید بشه ها، نباید به چیزی فکر نکنید، به خودتون توجه کنید، چشمو باز بکنید، خودتون رو ببینید. ما معمولا این ضعف رو داریم،
انسان به خودش
توجه نمیکنه، به حقیقت خودش توجه نمیکنه. بذار ببینید این دستوراتی که آقایان عرفا میدن برای توجه به نفس، اولا چجوری توجه میدن، بعد این راه معرفت نفسی که آقایون دارن ببینید چجوریه. حالا خیلی قشنگه، حالا اون التفاتی که این فهمی که شما دارید رو چجوری به تفصیل در میاره، خیلی قشنگه. حالا جای خودش انشالله اینا رو میبینید. فهمان که الفصل الاول تنبیه هم فی اثبات وجود نفس الانسانیه و انها انیتون، یعنی یک حقیقت وجودیه مغایر با بدن. شما احساس بدن نمی کنید، اولا امتحان بکنید تو اون شهودتون احساس بدن اصلا نمی کنید، نه اینکه به تکون بخوایم اراده تکان دادن بدن نکنید، تو زمین دراز کشیده باشین با اون حقیقت توجه، اصلا بدن احساس نمی کنید، اصلا اینکه کجایید، بدن جست داره جز فضیل، اصلا اینجوری نیستین شما، به اون حقیقت توجه کنید. می فرماد ارجع الی نفسی که با تأمل، برگرد به نفستو تأمل کن. هل اذا کنت صحیحاً، هنگامی که حالت خوب باشه، چون درد نداشته باشید ها، مریض نباشه، چون مریض که آدم باشه توجهش میره سمت اون ناهنجاری که تو بدن اتفاق افتاده، اون به اصطلاح آسیبی که مثلا شما رو داره آزار میده. ارجع الی نفسک و تأمل هل اذا کنت صحیحاً، بل و علی بعض احوال که غیرها، حالا صحیح خوبم نبودی اشکال نداره، بل در بعضی از احوال غیر از صحت، یعنی حالا مریضی مثلا یه قدری ناراحت احوالی ولی الان درد نداری، سرما خوردی ولی خوبی، درد نداری، مثلا چیزی نیست حواست رو به خودش جمع بکنه، تو بعضی از حالات غیر صحت هم میشه، به حیثی که تفتن و لشی فتنتن صحیحه، البته به صورتی که بتونی فتنه صحیحه داشته باشی، یعنی تفتن یعنی همین بفهمی یه چیزی رو، بتونی توجه بکنی، فراست و هوشمندی داشته باشی نسبت به یه چیزی، اون یه فتنه صحیحه. هل تغفل عن وجود ذاتک، آیا میتونی از خودت غافل بشی؟ ولا تثبت نفسک، و اینکه خودت رو اثبات نکنی، یعنی اینکه هستی و اینکه تحقق داری رو میابی، این حقیقت رو میابی، تحققش رو هم میابی. ما اندی انهازا یکونو للمستبصر، گمان نکنم، ما اندی گمان نکنم که انهازا که باشد چنین چیزی، للمستبصر یکونو للمستبصر، برای کسی که اهل بصیرته این رو احساس نمیکنه. حتی ان النائم فی نومهی و سکران فی سکرهی لا تعذب ذاته عن ذاته، می فهمد حتی اونی که خود خوابه از منش غافل نیست، از این ثبوت منش غافل نیست، حتی اونی که مسته از لا تعذب ذات و انذاته، یعنی این یعنی غایب نیست ذاتش از ذاتش، یعنی درسته که عقل نداره، توجه نداره به این که هست یک حقیقت این گونه است، ولی اگه اینو خوب بشکافی از اون حقیقت میبینی بازم غافل نیست. یعنی ما اولا خودمون رو میابیم و به برکت یافتن خودمونه که سایر اشیاء رو باهاش ارتباط برقرار میکنیم. و این لم یثبت، و این لم یثبت، و این حالا اینجوری، و این لم یثبت تمثله لذاته فی ذکره، اگرچه که آن حتی یثبت بخونید بهتره، و این لم یثبت تمثله لذاته فی ذکره، اگرچه که ثابت نماند تمثلش برای خودش، یعنی همین فهم خودش، همین فهم وجود خودش، فی ذکره تو حافظش، میگه اگرچه از آدم مست اون موقع اگر بپرسی اصلا توجه نداره به این، یا از اونی که خوابه وقتی بپرسی تو تو خواب به خود توجه داری، میگه نه من توجهی نداشتم، میگه اگرچه تو حافظشون نمیمونه ولی اون موقع غرق خودشونن، توجه دارن به خودشون. ولو توهمت ذاتک که قد خلقت اول خلقه ها صحیحت العقل و الهیئه و فرض انها علا جملت من الوز و الهیئه که لا تبصر اجزاءها ولا تتلامس اعضاءها، بل هی منفرجتون و معلقتون لحظه ما فی هوا انتلق، اگر این باشه ولو توهمت تا آخرش، وجدتها قد قفلت عن کل شیء الا عن ثبوت انیتها. میفرماد که و اگر توهم بکنی، فرض بکنی ذاتت رو که چی؟ خلق شده، اول خلقش هم هست، به صورت دفعی یه جا ایجاد شدی. میدونی چرا؟ میخواد یه چیزی از قبل نباشه که حافظه تو رو مشغول کرده باشه. چون بعضی وقتا میریم تو خیال، میریم تو حافظه، میریم توی گذشته. نه، همین اول خلقته. البته صحیحت العقل و الهیئه هستی، هیئتت خوبه، دردی نداری، مشکلی نداری، عقلت هم صحیحه، همین فهمی که الان داری رو داری. و فرضه و فرض بشه که انها علا جملت من الوز می باشد این ذات به یه وضعی و به یه هیئتی که لا تبصر اجزا، میگه بدن رو نمیبینی. میدونی چرا؟ چشم بسته است مثلا، فرض بفهم. میدونی چرا؟ چون بدن رو که میبینی آدم گمان میکنه بابا این، پس این بدنه منم، پس من اینم. میگه نه نه، اصلا بدن رو نبینی. ولا تتلامس اعضاها، و حتی بدنت رو هم لمس نکنی. میدونی یعنی دستت به دستت نخوره که بفهم ای من یه بدنی دارم. من هی منفرجتم، بلکه چی باشه؟ این اعضا، حتی این دست و این پنجه ها از همدیگه باز شده باشه. و معلقتون، توی هوا معلق باشه، لحظتا ما فی هوا انتلق، توی هوا، هوای تلق یعنی هوایی که نه سرده نه گرمه، یه هوای معتدل. میدونی چه سرما و گرما؟ چون آقا سردمه، حواست میره سمت سردما. نه نه، هیچ چی نباشه که تو رو از خودت منصرف کنه. اگر اینجوری باشه، وجدتها قد غفلت عن کل شیء، میبینی که از همه چیز غافلی، به هیچ چی توجه نداری، الا عن ثبوت انیت، مگر از وجود خودت، مگر از اون حقیقت خودت، غرق اون. درست؟ این بیان جنابشه. خواجه میفرماد اقول یورید، و جناب شیخ میخواد، ان ینبه علی وجود نفس الانسانیه به ان الانسان الکامل الادراک و غیر کامل الذی یختل ادراکه اما بالحواس الظاهره کن نائم و اما بالحواس الظاهره و الباطنه جمیعا کس سکران، به شرط ان یکونم لهم ازالک فتنتن صحیحه، یورید ان ینبه علی وجود این نفسی که لا یغفل عن وجود ذاته. یعنی انسانی که کامل و این هاست، این میشه خبر این انه میشه. بعد خوندم یورید ان ینبه علی وجود نفس الانسانیه به ان الانسان الکامل الادراک تا اون آخرش لا یغفل عن وجود ذاته، این میشه خبر اون انه. درست؟ میفرماد که جناب شیخ میخواد تنبیه بده بر وجود نفس انسانی، بابای تصویری است، یعنی به این صورت که انسانی که ادراکش کامله، درست؟ و حالا اون انسانی که کامل هم نیست، مثل کی؟ الذی یختل ادراکو، انسانی که ادراکش کامل است، مثلا ادراکش مختل شده. حالا چجوری مختل شده؟ اما بالحواس ظاهره کن نائم، شما تو خواب خب از این حواس ظاهری چشم و گوش و اینها غافل میشید دیگه. حالا و اما بالحواس ظاهره و الباطنه جمیعا، یا این که نه، از داخل و از بیرون کلن، چون تو خواب میتونید شما خواب ببینید، حقایق قوای باطنی تو میتونه اونجا فعال باشه، اما قوای ظاهری نیست. اما کسی که مسته اصلا دیگه کلن غفلت داره، از ظاهر و باطن کلن غافله. کس سکران، البته به شرط ان یکونه، به شرطی که باشد، لهو برای این انسان، معذالک فتنت صحیحه، یه فتنه صحیحه داشته باشه، توضیح دادم فتنه صحیحه، این انسان لا یغفل عن وجود ذات، این از خودش غافل نمیشه. ثم زاد ایزاهن به فرض حالت للانسان که لا یدرک فیها شیئا غیر ذاته. میگه ببینید، میخواد تو ایزاهو بیشتر بکنه، چیکار میکنه؟ حالتی از انسان رو فرض میکنه که چیزی غیر از ذات خودش رو تو اون حالت ادراک نکنه. خب این چجوریه که غیر از خودش نباشه؟ و خب این یتوهمه، میگه توهم بکنه، فرض بکنه، انهو خلق اول خلقهی، اول خلقشه، حتی لا یکون و لهو تذکرون اصلا، تو اصلا یاداوری از گذشته نباشه. وشترته و شرط کرد، یک کونهو صحیح العقل یتنبه لذاته، این که صحیح العقل باشه تا اینکه چی؟ بتونه تنبه پیدا بکنه، بتونه توجه بکنه به ذات خودش. و دو کونهو صحیح الهیئه لالا یعزیه مرزون، تا اینکه مرض این رو چیکار نکنه، آزار نده. فیدرک و حال لذاتهی غیر از ذاته، در نتیجه ادراک بکنه حالی رو غیر از ذات خودش. مریض باشه هم حواسش پرت میشه دیگه، پس صحیح هم باشه. و سه، و کونه به حیث لا یبصر اجزاءه، و به نحوی باشه که اجزاء خودش رو نبینه. لالا یدرک جملتن فیحکم به انه هیه، تا اینکه این اعضا رو نبینه که بعد حکم کنه که پس این جمع، این دست و پا و گوش و چشم و بدن و اینها منن. نه نه، هیچ رو نبینه. ولا یتلامس اعضاءه لالا یحس به اعضائه، و یعنی و کونه به حیث لا یبصر اجزاءه، و کونه به حیث لا یتلامس اعضاءه لالا یحس به اعضائه، این که لمس نکنه اعضایش رو تا اینکه چی؟ اصلا احساس بدن نکنه. بعد میفرمان که بل و پس چجوری باشه؟ منفرجتون و معلقتون فی هوا انتن، بلکه انگوشاش باز باشه، باز شده باشه اعضاش، پاها به هم نچسبیده باشه که حس اتفاق بیفته، بعد معلق باشه توی هوای تلقی. تلق چیه؟ به فتح تا و سکون لام، ای غیر محسوس به کیفیت قریبت فیه من هرن او بردن، که یقال یوم تلقن و لیلت تلقه اذا لم یکن فیه هرن ولا بردن ولا شیء یوزی. فهمت؟ تلق به فتح تا و سکون لام، یعنی غیر محسوس، یعنی حس نمیشون، و یه کیفیت غریبی، یعنی یه چیزی باشه که یعنی همین دمای بدن باشه. حالا کیفیت غریبی چی باشه؟ من هرن او برده، یا سرمایی یا گرمایی، یعنی چیز سرما و گرمایی، چون همین هوای عادی، خیلی هوای خوب و ملایم و موافقه بدن. حالا بعد خواجه ادامه میده، یقالو، یه ویرگول اینجا بذاریم خوبه، یقالو یوم تلق، گفته میشود روز تلق یا شب تلق، اذا لم یکن، هنگامی که نباشد تو این روز یا شب، هر روم بلا برد و بلا شیء یوزی، نه گرما باشه نه سرما باشه که اذیت بکنه. خب این ما این تو این نسخه جدیده، این یعنی یه دونه دوباره گشتم براتون این فایل دو رو، این بعد بیاد خط بعد و این نماش ترتر بیاد از خط بعد، اون بل منفرجتون ادامه قبل بشه، یعنی مثل اونا که خط تیر قبلشن بشه چهار. و این نماش ترتر کون الهوا تلقن لالا یحس شیء خارج، نه این حتی ادامه اونه، از فعل میاد، اون نسخه جدیده رو ببینید، از فکر کنم از فعل میاد، اینجا میارم خط بعد دیگه. و این نمش ترت کون الهوا تلقا، چرا گفت هوا تلق باشه؟ لالا یحس شیء خارج عن جسده ای ایضا، تا اینکه احساس نکنه چیزی رو خارج از جسدش همچنین. فان الانسان، حالا از اینجا، فان الانسان فی مثل الحالت المذکوره یغفل عن کل شیء، انسان تو این حالت از همه چیز غافله، که اعضای ظاهره اول باطنه، مثل اعضای داخلی و خارجی، اعضای باطنه مثل چی؟ مثل قلب و کبد و شش و اینها. و که کونهی جسمن زا ابعاده، و حواستهی و قواه، و که الاشیاء الخارجتن جمیعن الا ان ثبوت ذاتهی فقط. میفهمد انسان توی این حالت از اعضاش و از این که اصلا جسم دار، اصلا بود نمیفهمه اونجا، تجربه بکنید، و از همه حواستش و از همه قواش و از همه اشیایی که بیرونشه، از همه اینها غافله، الا عن ثبوت ذاته، الا اینکه یه چیزیه که هست، یه حقیقتیه که هست، و این حقیقت اولا احساس مکان اصلا نمیکنه. فایزن اول الادراکات علل ادراک و اوزهها هو ادراک الانسان نفسه، اولین چیزی که ما میفهمیم که خودمونو میشناسیم. و ظاهران ان مثل هذا الادراک لا يمكن ان يكتسب به حد او رس او يثبت به حجت او برهان، که روشنه که این ادراک خودمون رو واسه علم حضوری، اصلا با علم حضوری نیست، با تعریف نیست، با برهان نیست، خودمون رو داریم میابیم، یافته، علم حضوریه. و ظاهرون مثل این ادراک لا یمکن، اصلا نمیشود که کسب بشود به واسطه یه حدی یا رسمی، یا اینکه اثبات بشه به حجت یا به واسطه یک برهان. خب این از فصل اول. پس دوباره هم بخونیم و سوال داشتی خدمتون هستم. الفصل و ثانی تنبیهون فی اثبات ان الانسان لا یدرک نفسه الا به نفسه. فصل دوم راجع به چیه؟ میخواد چیکار بکنه جناب شیخ؟ میخواد اثبات بکنه. ببینید این حقیقتی که ما الان ازش صحبت کردیم، این هویت انسانی، این منی که شما دارید میفهمید، این وجود، این تحققی که شما از خودتون میابید رو به واسطه هیچی نمیابید. یعنی به واسطه حواس نیست، به واسطه قواتون نیست، به واسطه قوه واهمه و عقل و خیال و اینا هیچ کدوم نیست. چیزی بین شما و خودتون واسطه نیست. شما خودتون رو میابید بدون هیچ واسطه‌ای، خودتون رو درک میکنید بدون هیچ واسطه‌ای. نه واسطه ظاهری و نه واسطه باطنی. درست. حالا ببینید این عبارت رو اینجوری آقایون معمولا میفهمن. حالا من میگم خیلی سختش کردم. ولی خب حالا میگن شیخ 5 تا شق داره میگه. خب اولیش اینه که میگه آقا ما مدرکیم، خودمون رو میشناسیم به واسطه حواس ظاهر. حواس ظاهر مثلا چشم و گوش و لمس و اینا. یا اینکه نه، مدرک ما نفس ماست. حالا اینجا نفس رو تعبیر میکنه به عقل. حالا یا بدون واسطه یا با واسطه. درست؟ یا مدرک ما یه قوه دیگه ای غیر از عقل ماست، یعنی نفس نمیفهمه، یه چیز دیگه داریم برای ما خودمون رو میشناسه. حالا اینم دوباره یا بدون واسطه یا با واسطه. پس چند تا حالت شد؟ یک، ما حواس ظاهر با حواس ظاهر داریم خودمون رو میشناسیم. دو، نفس داره خودش رو میشناسه با واسطه، یعنی با واسطه یه سری از قوا یا با واسطه حد و برهان. این واسطه اینجا یعنی حد و برهان. توجه دارید؟ این واسطه همینی که الان بالا گفتش به حد و رسم و حجت و برهان نیست. این واسطه اینجا مراد اینه. یا بدون واسطه داریم میشناسیم، خب بدون وسط، یا به واسطه وسط. وسط رو بذارید چی پس؟ حد و برهان. حالا یا این که نه، مدرک، بس ببینید مدرک یا فاعل کیه؟ حواس ظاهر. یا مدرک نفس، خود نفس. حالا یا به واسطه استدلال میشناسه یا بدون واسطه استدلال. یا این که مدرک چیه؟ مدرک یک قوه ای از قوای ماست، مثلا قوه خیال، قوه وهم. حالا اینم دوباره یا با واسطه، یعنی با استدلال، یا بدون وسط، بدون استدلال. 5 تا حالت ده. شیخ میگه آقا ببینی، اولا اونی که ما داریم خودمون میشناسیم معلومه که استدلالی نیست. اون نگاه بکنیم ما خودم میابم دیگه. پس این وسط ها رو بریزید کنار، دو تا حالت میره کنار. به علاوه الان من اصلا تو اون هوای تر، من اصلا توجه به قوه داشتم؟ اینکه این عقل، این وهمه، فلانه؟ نه، هنوز اصلا من قوه ندیدم. تو از همه چیز غافلم غیر از خودم. من رو قوه نمیبینم، با خودم مواجه میشه. الان قوه باصره میبینم، من هیچی نمیبینم. من خودم اصلا خودم رو، اولین چیزی که میابم خودمم. اینجا هنوز من قوه نشناختم که بیام به واسطه قوه خودم رو بشناسم. درست شد؟ پس اون قوه بدون واسطه هم میره کنار. دو تا حالت میمونه. یکی این که مدرک حواس ظاهری ماست. یکی این که مدرک خود عقل و نفس ماست. مدرک حواس ظاهری از فصل بعد دوباره باطل میشه. تا چجوری اونجا باطل میکنه؟ جناب شیخ میفهمد که آقا اصلا این حقیقت، حقیقت مجرده، اصلا با حواس یافت نمیشه. درست؟ این یه بیان. یه بیان دیگه هم چیه؟ همین هوای تلخ الان خوبه. بگیم ما اصلا ما به حواس ظاهرمونم التفات نداریم تو اون هوای تلخ. اصلا کو، من حس نمیام وقت تو من تو اون حالتی که گفتم که قبل خواب اینو تجربه بکنین حتما، یا تو حالا خوابم لزوم نداره. یه تاریکی باشه، نور نباشه. چون نور که باشه حواستون پرت نور میشه. تاریک باشه، من این میگم شب باشه حتما. ببینید این که حواس نمیابی شما، کو حواس ظاهر کجا بود؟ شما خودتونید و خودتون، اولین چیزی که میابید خودتون. درست؟ فلزا اون حواس ظاهر هم میره کنار. پس میمونه چی؟ انسان خودش رو بدون واسطه داره درک میکنه. این از بیان جناب شیخ. خب میفرماد الفصل و ثانی تنبیه هم. این هم دوباره تنبیه، استدلال نیستا. فی اثبات ان الانسان، تو اثبات اینکه انسان لا یدرک نفسه، درک نمی کند خودش رو الا به نفسه، مگر واسطه خودش. ما دقت کنیم متن شیخ هم معمولا یواش می خونیم، متن خواجه رو تندتر می خونیم. چون شرح دیگه اصلاشو گفتیم، حالا یه جایی نکته‌ای داشته باشه و اینها بیان می‌کنیم. مگر نه کسی متن شیخ خوب بفهمه، توضیحات جناب خاطی خیلی راحت میشه براش. می‌فهمات به مازا تدرک و هین ایزن، می‌فهمات که تو اون هین ایزن یعنی چی؟ یعنی تو این فرض مذکور. فرض مذکور چی؟ این هوای تلق. به مازا تدرک، به چه چیزی ادراک میکنی تو فرض مذکور، به واسطه چه چیزی خودتو داری درک میکنی؟ به مازا تدرک و هین ایزن ذاتک، یعنی خودت رو. و حالا به مازا تدرک و هین ایزن یعنی تو هوای تلق، و قبله و بعده و ذاتک، یعنی حالا فرض کن که از اون حالت همین قبل هوای تلق یا بعد هوا، به واسطه چی داری در الان خودتو با چی داری میشناسی؟ همین الان هم هست دیگه، چون ما خودمون رو به چی میشناسیم؟ به واسطه حواسی داری میشناسیم. و مل مدرک، و مل مدرک من ذاتک، اولا به واسطه چی میشناسی، ثانیا مدرک از ذات چیه، این چه حقیقتی که داری درکش میکنی. این مال فصل بعده که یه حقیقت مجرده. خب حالا اینجا میخواد به چی بپردازه؟ به این به مازا تدرک و هین ایزن ذاتک بپردازه. اتر المدرک منک احد و مشاعر که مشاهدتن، آیا میبینی؟ میبینی یعنی نگاه بکن، یعنی همین الان میتونی بفهمی. آیا میبینی که مدرک تو، مدرک از تو یکی از مشاعرته؟ مشاعر یعنی حواس ظاهری. مشاهدتن، این مشاهدتن چیه؟ مفعول مطلق تراس، مثل جلست و مثلا رکست و جلوسنه. مثلا رکست به معنای ایستادن، ها جلسه و قعده، مثلا جلست و قعودن. اینجوری اتر المدرک و منک احد و مشاعر که مشاهدتن، آیا اینجوریه؟ این یک. ام عقلو که، یا اینکه نه خودتی. این دو. و قوتون غیر و مشاعر که و ما یناسبها، یا اینکه نه یه قوهیه غیر از مشاعرت و اون چیزی که مناسب با مشاعره. یعنی چی؟ یعنی من گفتم اینو چی بذارید؟ قوه دیگه ای. این همون قوتون اخراست، یعنی قوای باطنی مثلا. درست؟ پس اون این سه حالت داره، یا خودتی، یا اون مدرک، یا مشاعرتن، یا عقلتن، یا یه قوه غیر از مشاعر، یعنی حواس ظاهری نیست، اون حواس باطنیه و اون چیزی که مناسب با اون حواس ظاهری غیر این است. حالا فهم کانه و قوتو، اسباب عقل، عقل و کره دیگه، اتر المدرک و منک احد و مشاعره که، نه البته درستی مدرکه باید بخونیم، اونم باید احده بکنیم، از قبل باید درست کنیم. آره، اتر المدرک منک احد مشاعره که ام عقل که و قوتن غیر مشاعره که و ما یناسبها. ما ترا رو دیگه انقطاع دادیم، یعنی ترا رو ندیدیم، مبتدا خبری خوندیم. خب ببخش اینا رو اول بکنید منصوب. نه، غیر مشاعر که و ما یناسب، و این مشاعر رو مناسب مشاعر، یعنی چیزی که مربوط به حس ظاهره. اصلا حس ظاهر و چیزای مربوط به حس ظاهر برید کنار، چی مونه؟ مونه قوای باطنی دیگه. لذا قوتن مستاقش میشه قوای باطنی. این سواله. فا امکان عقلک و قوتن غیر مشاعر که به ها تدرک، اگر باشد اون چیزی که مدرکه عقله یا قوه غیر مشاعرت که به واسطه اون داری ادراک میکنی، اینا دور دور تا شیخ میشن. افا به وسط تدرک ام به غیر وسط، با حد وسط، با برهان و تعریف و اینها داری درک میکنی، یا اینکه نه بدون وسط. بعد میفرماد ما از اون نکت تفترق و فیزاله هین ازن الا وسط، گمان نکنم که نیاز داشته باشی فیزالک تو این درک خودت، تو ادراک خودت، هینه ازن توی هوای تلق الاوسطه، به یه تعریف یا برهانی. به علاوه اصلا اون قوای دیگه ای هم تو نمیفهمی اینجا، حتی مشاعر هم نمیفهمی. حالا مشاعر رو نمیگه، قوه دیگه ای هم تو هر رو نمیشنسی که. پس این قوه دیگه دو شقش میره کنار، از اون عقلم به وسطش میره کنار، پنج تا بود دو تاش میمونه. فبقی ان تدرک ذاتک من غیر افتقار الى قوه اخرى. پس باقی میمونه که ادراک بکنی ذاتت رو بدون نیاز به یک قوه دیگه، این قوه دیگه یعنی قوای باطنی و الى وسطه و بدون نیاز به وسط، یعنی استدلال و برهان. فبقی ان یکون به مشاعرک او به باطنک بلا وسطه. پس دوتا میمونه، یا مشاعر بره کنار، یا به واسطه مشاعر حس ظاهر داری ادراک میکنی، یا به واسطه خودت داری ادراک میکنی بدون واسطه، بدون وسط. سم منظور، حالا نگاه بکن دوباره. سم منظور برای فصل بعده، یعنی داره تمهید میچینه که میخواد یه چیز جدیدی مدرک رو بیاد برای شما بگه. ببینید، حالا عرض میکنم، ببینید قوه رو جناب شیخ اینجا خواجه داره جوری معنی میکنه که ظاهرن مراد از قوه چیه. الان میاره خواجه، میاد قوه رو غیر از وسط میگیره. خب ولی به نظر ما میشه قوه و وسط رو یکاسه کرد، یعنی به واسطه، حالا چه قوه دیگه ای باشه چه استدلال باشه. لذا اینی که شیخ داره نفی میکنه ما از اون که تفترق و فیزاله که هی نیزه الا وسطه، یعنی الا وسطه و قوته، یعنی چیزی که واسطه بشه. این وسط رو میتونیم به معنای عام بگیریم، این وسط دوم، توجه داری؟ فقط نکتهش اینه که مشاعر هم نفی میشه، آره اونم نفی میشه، ولی نگفته شیخ. ولی خواجه داره یه جوری میفهمه که این قوه و این وسط، قوه یعنی قوای باطن، وسط یعنی استدلال برهان. اون بالا گفت به حد او رسما یثبت به حجت او برهان، الان پایین هم میگه دوباره. خب یعنی یه جوری میگه که قوه رو غیر از وسط میگیره. در این صورت باشه، باید بگیم که جناب شیخ برای نفی قوه استدلالی نگفت، ولی استدلالش همینه، یعنی استدلال دیگه‌ای وجود نداره. نه، غیر از عقله. ببینید میگه که فبقیه ان تدرک ذاتک من غیر افتقار الى قوه اخرى. میگه به قوه دیگه احتیاج نداری دیگه، پس غیر از عقله. این عقل هم اینجا معنی خودتون بگیرید، معنی نفس بگیرید. عقل قوه‌ای از در مقابل حس و وهم و خیال نگیرید ها. درست شد؟ اصلا داره نفس میکنه، اینو که داره نفس میکنه. خب دیگه قوه، اون بالا هم همین قوه باید باشه دیگه. و قوتن غیر مشاعر که ما یناسبه ها. شما میگید این همون عقله؟ نه، این همون عقل نیست، میشه قوای باطن. شما گفتین غیر از عقل نگرفتن، گفتم چرا غیر از عقله؟ چون عقل باقی میمونه، این قوهی از قوای دیگه میره، باید این نفی بشه. دو نفر بودن، من فکرم یه نفر. آره خیلی میفهمد که عقول. حالا ببینید خواجه چجوری میگه. ببینید کلا هم اون قوه، اصلا راه اینه، ببینید هم اون قوه دیگه، هم اون مشاعر و هم حد، و حالا به معنای برهان و حد بگیریم، اینا همشون با هوای طرق نفع میشن. درست؟ لذا میتونیم بگیم مایش رو گفته. حالا تو متن ببینید چجوری حلش میکنید دیگه. ما به نظرمون اینی که خواجه میگه بد نیست، فقط اون وسط دوم رو، ما از اون که تفتقه رو فیزاله کی نیزن الا وسطن رو، این وسط رو معنای اهم بگیرید، یعنی اهم از اون وسطی که عرضم خدمتون میشه استدلال و برهان و حد، و اهم از وسطی که میشه قوه ای از قوه. این دومی رو اهم از اون وسط قبلی بگیرید. یه خوره خلاف ظاهره، ولی خب میشه این کار کرد. یا این که نه، خیلی سخته، یعنی بخوایم اینا به قوه بگیریم، اونجایی که داره میگه قوه رو به وسط میشناسی یا به غیر وسط، اونم نمیشه دوباره. حالا ببینید دیگه، یه خورده اینجا از دست شیخ یه خورده قلم ظاهرا لغزیده، یعنی میشد یه جور دیگه یه بار این وسط رو مثلا نمی آورد، یا به وسطن و قوتن می آورد. بذار اینو بخونم بعد خدمتتون هستم. پس بذارید این متن خواجه رو بخونم، ببینید خواجه چیکار میکنه، بعد هستم خدمتتون. میفهمد که عقول یرید و تنبیه الا ان الانسان لا یدرک نفسه الا بنفسه. این که انسان ادراک نمیکنه خودش رو مگر به واسطه نفس خودش، لا به قوت غیر نفس، نه واسطه قوه غیر از نفس، این تصریح خواجه، ولا به توسط شیء آخر و نه به واسطه یه چیز دیگه. این چیز دیگه یعنی برهان و حد، یعنی همون وسط. و به ذالک بالبحث عن المدرک عند الفرض المذکور بل فی جمیع الاحوال الادراک ما هو و کذلک المدرک. خب چجوری این کارو بکنیم؟ اینکه بحث بکنیم که آقا اصلا مدرک تو فرض مذکور چیه؟ یا یعنی اینکه اصلا ما با چیا درک میکنیم؟ مدرکات، مدرکات ما چی هست؟ و همینجوری بحث بکنیم که مدرک چیه؟ چون ببینید وقتی که مدرک مثلا مجرد باشه، خب مدرکش نمیتونه چیزی باشه که مادی ادراک میکنه، حس میره کنار. این مال فصل بعده، تمهیدی برای فصل بعد، درست؟ هم از اون طرف همین که آقا اصلا مدرکات، مدرکات ما چیان؟ حالا بیا ببینید کدومشون اینجا میتونن مدرک باشن. لذا میفهمد و بعد ابل مدرک، یعنی اون الان قسمت مدرک رو نمیگه که با اون بیاد مدرک رو بفهمه، اول میاد خود مدرکا رو بررسی میکنه و قسمه الى المشاعر ظاهره و تقسیم میکنه اینها رو به مشاعر ظاهر و الى الباطنه. و به چی؟ و به باطنه. باطنه مثل چی؟ کل عقل و غیره. ببین این عقل، عرضم خدمتون، میاد جز اون قواها، اون عقل بالای خود نفسه، همون که گفت نفسه لا یدرک نفسه الا به نفسه، این نفس اون عقل بالا، درست؟ و قسم الباطنه الا ما یدرکو به وسطن او به غیر وسطن و الا ما یدرکو به نفسهی او به قوت شیء آخر غیرهی. حتی این عقله رو همون معنی همون بد گفتم، این عقله رو به معنی همون نفس بگیرید، حالا اون غیرهی رو بگیرید قواش، مثل خیال و وهم و اینا. حالا عقل هم میشه یکی از خود قواد. ببینید چرا عقل میگن؟ چون عقل اون نطق حقیقت انسانی به اصطلاح ممیز ویژهش همین عقله و یکی از خواسته های خیلی خوبیه که ما به واسطه این میتونیم به اون پی ببریم، ولی نفس که صرفا عقل نیست. اهم حالا واسه این عقل میگن، یعنی معرف اخصه، معرف خاصه، واسه این عقل میگن چون فقط انسان داره. ببینید و قسم الباطنه، یعنی گفت آقا مشاعر یا ظاهرا یا باطنه، باطنه مثل عقل و اینا، و باطنه رو تقسیم کرد الا ما یدرکو به وسطن آب غیر وسط، یا با حد و برهان میفهمه یا بدون حد و برهان، و الا ما یدرک به نفسهی آب قوت شیء آخر غیره، یا اینکه حالا خود نفس مستقیم میفهمه یا اینکه نه به واسطه قوه یه شیء دیگه غیر از نفس، غیر از ذات میفهمه. و بیانه و روشن کرد که انل، یعنی شو پنج تا دیگه، و این دو ضرب در دو میشه چهار، یه دونم اون مشاعر میشه پنج تا. و بیانه ان الادراک فی الفرض المذکور لم یکن به قوت اخرى، اینجا ببین خواجه میگه ولا به توسط شیء آخر، این انگاری وسط دومی رو داره اهم میگیره ها، و بیان کرد که توی فرض مذکور نمی باشد این ادراک به واسطه یه قوه دیگه ای و نه واسطه یه چیز دیگه ای، لان المدرک فی ذلک الفرض کان غافلا عما یغایر، چون چرا؟ بخاطر اینکه مدرک توی فرض مذکور، فرض مذکور یعنی چی؟ هم هوایی تر، کان غافلا عما یغایر، از هر چیزی که غیر خودش بود غافل بود. فبقی ان یکون ذلک الادراک بالمشاعر الظاهره او الباطنه بلا وسطه، یا ظاهره یا باطنه بلا وسطه، باطنه بلا وسطه یعنی نفس. و علا وجه که لا تتصور مغایرتون بین المدرک و المدرک البته، و به وجهیه که نمی تصور نمی شود هیچ مغایرتی. اینو یا تو تصور، یا تو تصور بخونید مغایرتون بخونید، یا تتصور بخونید مغایرتن بخونید. به وجهی که تصور نمی کنی هیچ مغایرتی رو بین مدرک و مدرک البته تر. این و علا وجه این واو واو تفسیره، یعنی این باطنه بلاوسط رو داره توضیح میده. میگه باطنه بلاوسط یعنی چی؟ یعنی نفس بدون واسطه باشه یعنی چی؟ یعنی خود نفس خودش رو داره ادراک میکنه، به نحوی که خودش رو داره ادراک میکنه، پس از یک جهت عالم، از یک جهت معلومه و هیچ مغایرتی بین مدرک و مدرک نیست الا بل اعتبار، الا بل لحاظ، که این نفس دو تا از یه حیثیت الان عالمه، از یه حیثیت الان معلومه، و یعنی خب یه چیزه، یه حقیقته، درست؟ خیلی خب، اینم از این. واسه فصل 3 هم بخونیم حالا دیگه، باشه انشاءالله برای فصل بعد انشاءالله اون بحث دکارت رو هم شاید اجمالا بگیم، ببینیم که دکارت چجوری گفته، والا انشاءالله به اونم میپردازیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب ما هستیم خدمتتون، صدا اگه میخوان خودتون ایجاد کنید دیگه. اگه کسی دیگه هم فرمایشی داره در خدمتیم، صداشو بگم وصل میکنیم. اون علامت دستا رو بزنن بنده.